روی داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید تا حدود یک ساعت آینده. در برنامه امروز این موضوعات رو در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش ویژه هفته احتمالات درباره برنامه گشایش اقتصادی که در صحبت‌های رئیس جمهور بوده رو بررسی خواهیم کرد. نامه شورای همکاری خلیج فارس درباره تمدید تحریم تسلیحات ایران و همچنین تلاش برای فضاسازی برای اصلاحات در لبنان و اعلام خلع سلاح حزب الله از دیگر موضوعاتی هستند که در رویداد امروز بررسی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای 27-86-1035 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir و همچنین صفحات رادیو گفتگو در شبکه‌های اجتماعی میتونید که ما رو دنبال بفرمایید و همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. بعد از انفجار هفته گذشته در بندر بیروت لبنان، این کشور شاهد تحولات بسیار زیادی بوده. نمیشه گفت به روز به لحظه شاهد تحولات سیاسی و بین المللی هستیم در این کشور. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید تا لحظاتی دیگر نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات لبنان.
انعکاس
خب، آقای دکتر حسین حاجی تحلیلگر مسائل غرب آسیا در این بخش از برنامه با ما همراه هستند تا با ایشون درباره آخرین تحولات لبنان گفتگو داشته باشم. آقای حاجی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان سرفیخته این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما. ما شنوندگان داریم آقای حاجی. خدمتتون عرض کنم که به یک نگاهی به تحولات لبنان بخوایم داشته باشیم، به نظر میرسه که بعد از انفجاری که در بندر بیروت اتفاق افتاد، جدایی از اینکه آیا آمدانه بوده یا اتفاقی که اون خودش بحث جداگانه ای هست، شاهد هستیم که به نظر میرسه، یعنی که برخی گروه ها چه در داخل لبنان و چه در خارج از اون به دنبال یک سری هم میشه گفت عقده گشایی ها باشند و هم تصفیه حساب های سیاسی. شما این تحولات رو چطور میبینید؟
آقای حسین اجازه فرمایید من خیلی جامع‌تر منتها خلاصه‌تر مطرح کنم. خواهش میکنم. ببینید، بعد از حادثه تلخ و دردناک انفجار بیروت، دو تا اظهار نظر همسنگ و هممعنا از طرف دو تا رئیس جمهور ضد جریان مقاومت، یعنی آقای ترامپ و مکرون، در راستای یک هدف مشترک بیان میشد. اقدام آقای مکرون که ماجراجویانه بود و حرف آقای ترامپ امروز بعد از چند روز از گذشت حادثه انفجار بیروت، به نظر من در یک نقطه تلاقی با همدیگه پیدا کردن و اون هم اجرای گام به گام طرح معامله قرن برای اشغال اراضی کرانه باختری، تضعیف و حذف جریان مقاومت، حل سلاح حزب الله، خارج کردن حزب الله لبنان از ترکیب معادلات سیاسی لبنان و منطقه و در نهایت پایمال کردن حقوق مردم فلسطین و قصدایی است. بله، حرف آقای ترام در تروریستی خواندن حادثه بیروت به نظر من درست بود، اما با یک تفاوت. تفاوت اون این آقای حسینی این بود که به جای متهم کردن اسرائیل، تلویحا انگشت اشارت اتهامش به سمت حزب الله لبنان رفت. اما با حضور آقای مکرون و ساختارشکنی ایشون در تحقیر دولت، در تحریک و تحریص مردم و جریان‌های سیاسی لبنان که شما اشاره کردید، اینا خواستن که افکار عمومی مردم لبنان رو بر علیه حزب الله لبنان و جریان مقاومت بشورانند و عملا مردم رو در مقابل دولت قرار بدهند که مورد اشاره شما بود و دولت لبنان رو در این شرایط سخت در فشار مضاعف قرار بدهند. فرانسه و آمریکا توسط عوامل سرسپرده خود، مانند جریان‌های سیاسی مربوط به آقای ولید جنبلان و سمیر جعجع که عامل صهیونیست ها که شما اشاره کردید، تلاش کردند تو این چند روز گذشته به برخی از نمایندگان پارلمان و وزرا فشار بیاورند که اینها استعفا بدن و از دولت خارج شوند. خب لبنان منهای دولت، یعنی انسداد سیاسی و فروپاشی لبنان، این خواسته مکرون و آقای ترامپ است. حرفای آقای مکرون در بیروت آتشی بود بر روی انبار بنزین و اون دخالت غیر دیپلماتیک در امور داخلی لبنان بود و همین تحریک آقای حسینی و همین تحریک و همین تشویق جوانان لبنان توسط آقای مکرون به عبارتی فریب آقای مکرون بود که فردای اون روز جوانها و بخشی از بدنه مردم که خب با رهبری شورشیان و یاغیان حامی اسرائیل با بمب انفجار رسانه‌های ارتباطی جمعی خودشون یک موج منفی در لبنان ایجاد کردن و ضمن اینکه آشوب در شهر بیروت ایجاد کردن، حامیان سمیر جعجع که از عربستان و از اسرائیل داره حمایت میشه و همینطور آقای ولی جنبلان چند تا وزارتخونه رو اشغال کردن در یکی دو روز گذشته. این توضیحاتی که دادم، عملیات انفجار در بیروت عمل کاملا مهندسی و مدیریت شده بود برای آشوب‌های مجددی که قبلا انجام داده بودن، ناکام بودن، الان خواستن اون آشوب‌ها رو احیا کنن. بنابراین به نظر من در پس پرده اقدام رئیس جمهور آمریکا و فرانسه، اگر پارلمان لبنان منحل و دولت استعفا بده و از این طریق بعد از سقوط دولت و پارلمان اونا سعی میکنن که کمک‌های خودشون رو به سوریه هم که شده سرازیر لبنان بکنن، مصلحتی هم که شده سرازیر لبنان بکنن و دولت دلخواه خود رو تشکیل بدهن که متضمن حیات اسرائیل و تأمین کننده اهداف آمریکا باشه. اما در پایان عرضم این رو میخوام اشاره بکنم که به نظر من همه این معادلاتی که این دو تا رئیس جمهور با پیاده نظامی و حمایت مالی عربستان و مرتجع عرب دولت‌هاشون در منطقه دارن انجام میدن، تحقق شبیه افسانه هاست که اونها در خیال خام خودشون میپندارن که میتونن جریان مقاومت رو در ذهن و در نزد دلهای مردم دفع میکنن. این ناشدنی، چون اراده فولادین حزب الله لبنان که حامیان بسیاری در لبنان، فلسطین و حتی اقصی نقاط کشورهای آزادی خواه دارن، به نظر من هرگز موفق به ایفای نقش و ماموریت‌های خائنانه خودشون نخواهند شد، هرچند که خب بالاخره زحمتی برای منطقه ایجاد میکنن، رنج و مشقتی برای مردم ایجاد میکنن و فشار خودشون رو بیشتر میکنن و تا اینکه لبنان متحمل خسارت بیشتری بشه و گمان میکنن که میتونن جبهه مقاومت رو تسلیم این ترفندهای بی‌اعتبار بکنن، چون اگر میتونستن 8 سال 9 سال جبهه مقاومت در مقابل مدرن‌ترین تسلیحاتی که تروریسم رو وارد منطقه کردن قادر نشدن از بین ببرن. امروز هم فکر میکنم به خاطر محبوبیتی که آقای سید حسن نصرالله و جبهه مقاومت در حس تأمین امنیت ملی منطقه به ویژه لبنان داشته، حتی مسیحیان عرب هم حامی حزب الله لبنان هستند، اونها نفسهای آخرشون میکشند، به ویژه آقای ترامپ که در افسانه انتخابات است دنبال ماجراجویی هست تا بتونه بلکه راهی پیدا بکنه، گشایشی پیدا بکنه که مجددا انتخاب بشه، و این هم به نظر من باز شبیه افسانه هاست.
همین نکته آخری که اشاره کردیم بپرسم، آقای ترامپ به نظر شما آیا به دنبال یک دستاوردی در منطقه هست برای انتخابات و از قبل این اتفاقاتی در لبنان افتاده و جناب علی به خوبی تحلیل کردید که ترامپ و مکرون دارن پیگیری میکنن، به دنبال تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا هم هست؟
بله حتما همینطوره. ببینید الان آپارتاید و تبعیض نژادی که در آمریکا از 2 ماه قبل شروع شد و افکار عمومی آمریکا، نخبگان سیاسی، فرهنگی اون رو محکوم کردن و شما شاهد هستید که الان نظرسنجی ها به شدت ایشون رو در سراشیبی ثبوت محبوبیت قرار داده. برای اینکه ایشون یه شوکی وارد بکنه به افکار عمومی جامعه آمریکا، دنبال ماجراجوییش در این چند ماه باقی مونده. ولی خودش فکر کنم که اگر عاقل بود و عاقلانه فهمی کرد، متوجه می شد که در این 4 سال گذشته خدمتش که سیاست خارجیش کلن استیلاجویانه و ماجراجویانه بوده، تو این 3 ماه باقی مونده عمرش هم خیلی بعید می نظر می رسه که ایشون بتونه بهره‌وری سیاسی داشته باشه برای پیروزی قاطی انتخابات، چون خودشون به این نتیجه رسیدن که ایشون بازنده انتخابات هست. دلیل قاطع این تحلیل من جناب آقای حسینی این هستش که آقای ترامپ از سر استیصال الان 2 هفته است مکرر تکرار میکنه که مکرر به اینو که توجه بفرمایید خیلی مهمه، مکرر تکرار میکنه که اگر من مجددا انتخاب بشم برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، در عرض 4 هفته من با ایران کنار میام. یعنی این وادادگی آقای ترامپ، میدونید این استیصال آقای ترامپ، این تسلیم آقای ترامپ. آقای ترامپ اینقدر شکننده شده، داره به ایران قول میده، به جبهه مقاومت داره مثلا سیگنال میده، به جامعه آمریکا و اروپا و دیگران سیگنال میده که من از اشتباهات استراتژیک خودم برمیگردم به برجام. یعنی آقای بایدن اگه بخواد احتمال برگشت به برجام هست، ولی ایشون داره پیش دستی میکنه که بتونه بالاخره اون شکستای خودش رو جبران بکنه، که من خیلی بعید میدونم، چون دروغگوهای آقای ترامپ علاوه بر این که برای مردم منطقه آشکار شده، حتی برای موافقین خودش که در کابینه بودن ازش جدا شدن، اخراج شدن، مثل آقای بریان هوک، فکر میکرد که با اخراج ایشون میتونه معادلات سیاسی داخلی کشور رو و منطقه رو به نفع انتخابات شیفت بده و مجدد انتخاب بشه. حتی با تعویض آقای بریان هوک هم بعید میدونم که آقای ترامپ به نتیجه ملموس و قابل توجهی دست پیدا بکنه. احتمال بسیار زیاد وجود داره که ایشون با اختلاف بسیار زیاد انتخابات رو واگذار بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حاجی، ممنون از تحلیل جناب علی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات لبنان گفتگو داشتم با دکتر حسین حاجی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:15 هست. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید از رادیو گفتگو. شورای همکاری خلیج فارس درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو داشته که مورد استقبال وزیر امور خارجه آمریکا هم قرار گرفته، اگرچه موضوعی بوده که در ماهای اخیر و مشخصا چند هفته اخیر آمریکا به شدت دنبال این موضوع بوده، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی که در مهر ماه به پایان خواهد رسید. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از کارشناسان ارشد مسائل بین الملل که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در آلمان رو هم سالها در پرونده کاریشون دارن. آقای شیخ عطار سلام، روزتون بخیر.
من هم به شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
آقای شیخ عطار، تحلیل هستالی داشته باشیم از نامه شورای همکاری خلیج فارس که با چه هدفی درخواست تمدید تحریم تسلیحات ایران رو داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول دو تا مقدمه بگم بعد تحلیلم راجع به این قضیه. اولا خود فلسفه ایجاد شورای همکاری خلیج فارس از همون نزدیک به 40 سال پیش، یعنی درست پس از انقلاب اسلامی ایران، رو شما بررسی کنید میبینید که یک تصمیم دستوری یا به اصطلاحی که ما تو فارسی داریم حکیم فرموده بود که امریکایی ها و شرکای غربیشون برای ایجاد یک جریان مقابل انقلاب اسلامی این رو آغاز کردن. ولی جالبه که توی این 40 سال هیچگاه به اهدافشون نرسیدن، حتی به کمترین اهداف اقتصادی مثل داشتن یک پول مشترک یا بانک مرکزی مشترک، و حتی اختلافهای خیلی جدی در درون اعضایشون بود، از اختلافات ارضی که مثلا بین قطر و عربستان هستش تا اختلافات مالی و... یعنی هیچ وقت شورای همکاری خلیج فارس یا جی سی سی به قول خودشون به عنوان یک اتحادیه جدی که حرفاش وزن داشته باشه و تأثیر وزیر باشه نبوده. اینا سال یکی دو بار دوره هم در سطوح مختلف رؤسا وزرای خارجه اینها جمع میشن، یه دبیر کلی هم که حالا هر چند سال یه بار از بین خودشون انتخاب میکنن و یه حرفایی میزنن که بیشتر جنبه ژورنالیستی و تبلیغاتی داره و هیچگاه کار عملی نکردن، هیچ اتحادی نداشتن، هیچ همکاری حتی در سطح مثلا آسیان یا اتحادیه جنوب شرقی آسیا اینا نداشتن، حالا اتحادیه اروپا اینا که بماند. این یه مقدمه. مقدمه دوم یک تفکر سیاسی یا یک تئوری سیاسی این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دارن و اون تأمین امنیت از طریق پیمانکاریه. یعنی عادت کردن که امنیت خودشون رو با پول خرج کردن و به کارگیری دیگران استفاده کنن. حالا این به کارگیری دیگران از بالاترین سطوح خریدهای تسلیحاتی بگیر تا حتی داشتن افسران و سربازان غیر تابع کشور خودشون. این شما ارتش های اینو نگاه کنید، اکثرا شما میبینید از کشورهای گوناگون مثل پاکستان، سودان، این طرف اون طرف سرباز دارن. حتی عربستان هم که بزرگ از بقیهشون همین حالت رو داره. اینا عادت دارن که امنیتشون رو اجاره کنند، یعنی پول خرج کنن امنیت بخرن. خب این با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی جور در نمیاد. امنیت از طریق غیرت ملی، فرهنگ و عواملی که در کتب علوم سیاسی نوشته شده فراهم میشه. به همین جهت هم است که شما میبینید مثلا یک کشوری مثل عربستان که بزرگترین ارتش رو هم در خلیج فارس داره و جدیدترین تجهیزات و همه اینها، در تقابل با یمنی ها شکست خورده. همه میدونن دیگه، الان چند ساله داره منابعش اونجا حروم میکنه و چیزی هم گیرش نیومده. حالا این بحث تحریم تسلیحاتی ایران هم با همین فلسفه سیاسی در نظر ایناست. اینا خیال میکنن که با تحریم تسلیحاتی ایران خطر ایران برای اون، حالا به زعم اونها، کم میشه یا قدرت امنیت سازی ایران کم میشه، در حالی که واقعیت های این 42 سال بعد از انقلاب خلاف اینو نشون میده. ایران که الان تحریم نشده، از همون ابتدای انقلاب تحریم بوده از نظر تسلیحات به خصوص، و همیشه هم بالنده بوده، همیشه هم رشد کرده که امروز شده یه قدرت منطقه. این قدرت منطقه ایشون نه با پیمانکاری یه دیگران، نه با اجاره کردن امنیت و نه با پول خرج کردن برای کشورهای خارجی به دست نیاورده. اینا این رو متوجه نیستن یا خودشون رو به ندانستن میزنن، تجاهل میکنن. این بیانیه هم در همین راستاست و همین جده میشه جدی گرفته نمیشه. اون چی که داره در سازمان ملل میره جلو، خب یه کاریست که امریکا داره میکنه، مدیریتش میکنه. اتفاقا حتی متحدین اروپایی امریکا هم رو این یه مقداری راحت نیستن. چرا؟ چون امریکا به این طریق داره عفو حقوق بین الملل و معاهدات بین الملل و توافقات چند جانبه رو زیر سوال میبره. بالاخره در برجام که یک توافق چند جانبه ای بود و خیلی هم اروپایی ها بهش نازیدن، حتی اون موقع هم امریکایی ها مینازیدن بهش، که توانستن از طریق دیپلماسی با ایران تعامل بکنند، خب این رو زیر سوال میبره اعتبارش رو، چرا که این در همون برجام پیش بینی شده و بعد قطعنامه شورای امنیت که به دنبال برجام اومد این رو تایید کرده. و همین جهت هم هست که چین و روسیه که صراحتا گفتن اینو قبول ندارن و حتی گفتن وتو میکنن، اروپایی ها هم در خیلی هم مواضع نشون دادن که راحت نیستن با این قضیه. حالا امریکایی ها خواستن که یه برگه ای هم داشته باشن دستشون به عنوان همسایگان ایران که مثلا دلشون میخواد اینطوری باشه، ولی هم به گفتن شورای همکاری خلیج فارس هیچ کی جدی نمیگیره مثلا با اختلافاتی که درونشون هست. الان تو خود اعضای این شورا اونایشون که با ما رابطه منطقی دارن احساس خطر امنیتی از ما نمی کنن. مثلا ما با عمان یه رابطه بسیار خوب و روب تزاید داریم از نظر اقتصادی، فرهنگی، رفت آمد مردمی، حالا با بعضی با خطر همینجور، با کویت تا یه حد خوبی همینجوری هستش. این هم دور هم که جمع میشن اگر هم چنین بیانی هایی بدن، ولی در ملاقات های خصوصی معمولا نوع دیگه ای موضع میگیرن. لذا من معتقدم این فقط یه حرکت پوچ تبلیغاتی هستش که خیلی هم جدی گرفته نمیشه، مگر اینکه امریکا در سازمان ملل بخواد به عنوان یه برگه این رو بکنه که اون هم در رای گیری ها چندان فایده ای برای امریکایی‌ها نخواهد داشت.
مشخصا اشاره کردید با توجه به مواضع چین و روسیه بعیده که به توفیقی برسن.
بله، چون حالا مواضع چین و روسیه هم نیست که اونا عاشق چشم ابروی ما هستن، اون هم به خاطر این است که اونا احساس میکنن با باز شدن این باب اصول حقوق بین الملل زیر سوال میره و دامن خود اونها را هم در قضایای دیگر خواهد گرفت. یعنی اگر بالاخره در صحنه بین الملل و روابط بین الملل یک اصولی حاکم نباشه که میشه قانون جنگل، هرچند الان هم قانون جنگل هست، ولی حداقل سعی میکنن اینو خیلی دیگه علنیش نکنن. لذا اونها هم خیلی موافق این قضیه نیستن.
یه نکته دیگه که مطرح است، چه خطا، خب در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که ترامپ در راستای برنامه‌های انتخاباتی خودش از برجام صحبت کرده و اینکه اگر که مجدداً رئیس جمهور بشه به برجام برمیگرده، اما خب از این طرف وزیر خارجه آمریکا از این نامه استقبال کرده، به تعبیر رسانه‌ها شدیداً استقبال کرده. این موضوعی که دوگانگی نباید ببینیم، طبیعتاً تبلیغات انتخاباتی ترامپ هست دیگه.
البته تا جایی که بنده مطالعه کردم او صراحتا نگفته به برجام برمیگرده، بلکه گفته که من اگر در انتخابات موفق بشم باب مذاکره رو باز می‌دارم، و ادعا کرده که ایرانی‌ها تشنه مذاکره هستند. حتی گفته که البته اونا یه مقدار امید دارن به پیروزی بایدن که با اون مذاکره کنن، ولی من اگه پیروز بشم مذاکره میکنم. البته این با همون شرایطی که گفته، من چندان دوگانگی نمیبینم، چون اون شرایطی هم که اون گفته، مثلا 12 شرطی که پومپئو در اوایل انتصابش به عنوان وزیر خارجه مطرح کرد، این یعنی نابودی جمهوری اسلامی. بنابراین اینم بیشتر یک شعار تبلیغاتی هستش و او بر این توهم هست که ایران به خاطر همون به قول خود اینا فشار حد اکثری اقتصادی ناچار میشه بیاد پای مذاکره. خب این اتفاقا این توهم از نظر تحلیلگران امریکایی در رسانه های امریکایی هم بهش پرداخته شده و نقد شده که حالا شاید آخریش یا یکی از آخرین هاش همین حرفایی بود خانم وندی شرمن، اون صحبتی که توی یکی از اندیشکده ها داشت، خانم وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد امریکا در دوره اوباما سر برجام بود که نزدیک 2 سال مذاکره میکرد، گفتش خب این فشار حداکثری، حالا از اون منم خواسته تاییدی هم بکنم، خوبه، اما نتیجهش چی شده؟ نتیجهش اینه که ایران مقاومتر شده. این دیگه حرفی که خود او زده، دموکرات ها هم اینو میگن، بایدن هم تو خیلی از صحبتاش اینو گفته. بنابراین این توهم رو اینا دارن که به خاطر فشار حداکثری ایران میاد پای مذاکره و اینا معتقدن همین که ایران بیاد، حتی اگه مذاکره به جایی نرسه، همین که ایران بیاد اون به قول عظمت و ابهت ایران شکسته میشه و همین سبب میشه هم در داخل یه جوی ایجاد میشه هم در بیرون و نهایتا اینا به مقصودشون که نابودی جمهوری اسلامی هست میرسن. در حالی که چیزی رو که اینا نمیفهمن فرهنگ سیاسی و عمومی مردم ایران هست، صرف نظر از این که کدوم دولت رو کاره، کدوم جریان و خط روی کار هست، ایرانی های غرور ملی دارن که در برهه های مختلف اینو نشون دادن و الان هم علی رغم تلاش هایی که به قول مقام معظم رهبری تحریف هایی که در کنار تحریم ها میشه، افکار عمومی خوب فهمیده که طرح امریکا از بحث مذاکره چه هست و لذا این یه توهمه که ترامپ و دار و دستش دارن که فکر میکنن ایران با این مذاکره میاد و بعد نهایتا منجر میشه به سرنگونی جمهوری اسلامی. پمپ او هم حرفی که زده در تایید این بیانیه مقایرشون کنم ترامپ با یه مقاصد دیگری حرف میزنه، پمپ او هم قصدش استفاده از همین برگ بیانیه در سخنانیش توی شورای امنیت هستش، ولی چه تفکر عامه در داخل ایران و چه اندیشه عمومی در جامعه بین الملل خیلی وفق نداره با این روش. رو
خیلی متشکرم آقای شیخ عطار، ممنون از توضیحاتون،
خدا
نگهدار. درباره تلاش ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و ذوق‌زدگی آمریکا از نامه شورای همکاری خلیج فارس در این باره گفتگو داشتم با دکتر علیرضا شیخ عطار، سفیر اسبق کشورمون در آلمان.
تازه های خبر.
نگاهی داشته باشیم به برخی از اخبار برگزیده در پایگاه تهرسانی رادیو گفتگو. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت برقراری ارتباط عمیق با کشورهای همسایه در جهت تبادل کالاها و ارزان کشورها هم دلار را از چرخ اقتصاد حذف خواهد کرد و هم صادرات را افزایش می‌دهد. زهره الهیان در برنامه بیقاب بی‌نقاب رادیو گفتگو افزود با شرایط موجود و دشمنی غرب برای تقویت ظرفیت داخلی باید بازار بین الملل را شناسایی کرد و رایزنی های اقتصادی و تجاری را در منطقه فعال کرد. در همین راستا مجلس انقلابی نگاه خاص به داخل و افزایش تولید دارد و با قراردادهایی که قصد شفاف سازی تراکنش های مالی را دارد مخالف است. و عضو فراکسیون کار مجلس